أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللعنة على أعدائهم أجمعين. صحبت و بحث راجع به کیفیت ارتباط و معاشرت بین پدر و فرزندان و متقابلا و همینطور بین زن و شوهر و نحوه ارتباط بین اونها و کیفیت اطاعت زن از شوهر و حقوقی است که مرد بر همسر خود دارد. راجع به حقوق زن و همسر بر شوهر در جلسات گذشته و همینطور راجع به حقوق مرد بر فرزندان قدری صحبت شد، ولی از آنجایی که مسئله ارتباط و کیفیت معاشرت بین زوجین از حساسیت و ظرافت خاصی برخورداره، از این جهت یک قدری بیشتر این مسئله باز بشه، اگر به حول و قوه الهی بشود بعضی از ابهامات موجود در این مسئله را روشن کرد، خیال می کنم مسئله جا و مناسبت این رو داشته باشه. متاسفانه اظهار نظر در این مسئله خیلی زیاده. و هر کسی از ذهن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. تعابیری که در متون دینی از ناحیه علم علیه السلام و حتی در قرآن مجید راجع به این موضوع آمده، قدری مسئله را مبهم و مجمل و تا حدودی شبه برانگیز نمایونده. و این موجب بروز پاسخ‌ها و انتظار پاسخ‌های مناسب در این زمینه شده. بیشترین این مسائل مربوط میشه به کلماتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه راجع به موقعیت و توان زن در ارتباط با مسائل اجتماعی و قضاوت و دیدگاه او نسبت به حوادثی است که اتفاق میفته. موارد متعددی از کلام امیرالمومنین علیه السلام سراغ داریم که راجع به این موضوع در نهج البلاغه ذکر شده. یکی از اون موارد بعد از جریان و واقعه جنگ جمل که عایشه با دستیاری طلحه و زبیر امت اسلامی را بر علیه امیرالمؤمنین علیه السلام شوراند و آنها را به جنگ و کشتن امیرالمؤمنین علیه السلام به واسطه نامه هایی که این طرف و اون طرف پراکنده می نمود و خود را زوجه رسول خدا و ام المؤمنین یعنی مادر همه مؤمنین قلمداد می کرد به وجود آمد. یعنی اولین فتنه در اسلام بعد از رسیدن خلافت در جایگاه خودش و بعد از استقرار خلافت در همون موقعیت واقعی خودش از درون خانه خود رسول خدا شروع شد. زن رسول خدا و همسر رسول خدا نزدیکترین فرد به امیرالمؤمنین علیه السلام از همسر یک همچنین شخصی بر علیه امیرالمؤمنین فتنه شروع شد و این خیلی مسئله مهمی است و اسراری در این مسئله نهفته است. نامه میداد به این طرف و اون طرف. همون کسی که جالب اینجاست در مخالفت با عثمان به واسطه امور اقتصادی و امور معیشتی دشمنترین افراد نسبت به عثمان بود و چون عثمان سهمیه او را از بیت المال کم کرده بود و اون چرا که عمر و ابوبکر برای او تعیین کرده بودند او را تقلیل داده بود، این عثمان دیگه کافر شده بود. تکفیر و ارتدادم که این روزها خیلی رواج داره، این مسئله از سابق بوده. میگفت اقتلون نعسل فقط کفر، این نعسل بچه یهودی رو بکشین کافر شده. چرا کافر شده؟ چون سهم ما رو کم کرد. حالا ببینید این مسئله چقدر جایگاه مهم و تعابیری که آورده میشه واقعا چقدر در جایگاه واقعی خودش قرار داره. چون سهمش از بیت المال کم شده کافر شده. اقتلا نصر، نصر یه یهودی بود که در مدینه لنگان لنگان راه میرفت و این خلیفه سالس ما مسلمین، جماعت مسلمین هم چون ایشون لنگ بودن، ایشون این عرض کنم که خلیفه را به همون یهودی در مدینه تشبیه میکرد از نظر قیافه. علات الله، این زوجه رسول خدا به واسطه سوء استفاده از موقعیت خودش و به واسطه سوء استفاده از احساسات مردم، احساساتی که با عقل توأم نیست، احساساتی که بر روی عقل پوششی می‌گذارد و احساساتی که قضایا را بر اساس تخیلات و بر اساس تصورات ارزیابی می‌کنه، آمد بر علیه امیرالمؤمنین و خلیفه‌ای که خدا تعیین کرده و خلیفه‌ای را که مردم تعیین کرده بودند. خصوصیت خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام این است که دو جنبه داشت، برخلاف خلفای سابق که به دروغ انتخاب خلیفه اولا را انتخاب آزاد و به شکل دموکراسی مطرح می‌کردند، در حالتی که اینطور نبود. کسی که نسبت به داستان سقیفه اطلاع داشته باشه و اخبار سقیفه را مطالعه کند خواهد فهمید که این انتخاب یک انتخاب به جبر و زور بود که چه نحوه آمدند و حرکت از قبل از فوت رسول خدا شروع شد. تبادل اطلاعات قبل از فوت رسول خدا از داخل منزل پیغمبر به واسطه همین عایشه و حفصه شروع شد و اینها با تصریح رسول خدا بر مغادرت و خروج از مدینه و حرکت به سوی بلاد روم برای نبرد و جنگ با اونها، با این وجود تصریح رسول خدا که بالاترین فرد دیگه، بالاترین فرد، با وجود این در بیرون مدینه ماندند و به عذرها و بهانه هایی همین که رسول خدا از دنیا رفت اصلا نگفتن این کجا بود، در کدام منزل، در کدوم اتاق، مرده، زنده، دفن شده، حرکت کردن به سوی سقیفه بنی ساعده و در اونجا به واسطه عیادی خودشون اون عده را جمع کردند و مشغول سخنرانی و خلاصه اون کردن خلیفه بر مسلمین، و بعد هم نگذاشتن اصلا اسم امیرالمومنین علیه السلام مطرح بشه. وقتی یه نفر آمد گفت پس علی چه شد، همین عمر دومی اونچنان با مشت بر دهان او زد که خون از دهان او جاری شد و افراد دیگه آمدن و او را زیر مشت و اینها گرفتن. اینطوری خلیفه اول انتخاب شد، خلیفه اولی که در این انتخاب نه حضور سلمان در اونجا مطرح بود، نه ابوذر، نه عمار، نه سعد ابن عباده، نه قیس ابن سعد ابن عباده، نه بزرگان مهاجرین، هیچ کدام از اینها نبودن، نه طلحه و نه زبیر و نه عباس، بالاخره اینهایی که در اون موقع جزء معارف بودن. و کیفیت خلافت ابوبکر به این بود و خلافت عمر هم به واسطه وصایت او بود، دموکراسی تو کار نبود. عمر گفته بود که ابوبکر گفته بود که بعد از من عمر باشه و یک نفر نگفت نه، که حالا باز ما این قضیه رو به شور بگذاریم و همین مردم آمدن قبول کردن، یعنی گفتن چون ابوبکر گفته. و عجیب اینجاست که بعد از عمر هم به واسطه ترفندی که او زده بود حکومت را از یک نظر دموکراسی منشانه و از طرف دیگر با شرایط و قیودی که شروط و قیودی که گذاشته بود انحصار در عثمان میکرد، که اونم خودش داستانی داره، به نحوی که اگر کسی مخالفت کند گردن او را بزنید. این چه خلافتیه جناب آقای عمر؟ کسی که مخالفت کند با اون دو نفر دیگه باید گردنش زده بشه؟ این شد معنای رأی گیری؟ این شد معنای انتخاب؟ یعنی جوری شرایط را ایشان پیریزی کرده بود که چاره ای نبود جز اینکه عثمان خلیفه بشه. درست شد؟ این و حمدالله از افتخارات برادران اهل تسنن ما و این کیفیت خلافت. اما امیرالمومنین چطور انتخاب شد؟ اولا انتخاب امیرالمومنین به نص و تصریح رسول خدا بود، این یک، جلوی بیش از 30,000 نفر هم بود. و غیر از او، همونطوری که من عرض کردم در بعضی از جلسات، اگر جریان عید قدیر نبود و جریان تصریح رسول خدا نبود، فقط به اندازه یک جو عقل تو کله این مردم بود، غیر از امیرالمومنین جای دیگه نمیبایست بره. و این دیگه از حرمن شمسه، یعنی ما برای اثبات خلافت امیرالمومنین احتیاج به جریان قدیر نداریم، ما برای اثبات خلافت امیرالمومنین علیه السلام احتیاج به نص رسول خدا نداریم، احتیاج به آیه اریانتون این شخص هست و قیام حاضرن، بسم الله خودتون بیان ببینید. این آقا نمیدونیم تو دستش 5 تا انگشته یا 6 تا انگشته، این یه طرف قضیه، یه طرف قضیه هم که میگه سلونی قبلا تفقدونی، از آسمان بپرسید یا از زمین، از هر کجا میخواد بپرسید. خب این دیگه یه بچه 5 سالم قضاوت میکنه، این مسئله معمای چند مجهوله نیست که حالا فرض بکنید که بزرگان قوم بیان بشینن و خبرا بیان بشینن و اهل حل و عقد بیان بشینن راجع به این مسئله قضاوت کنن. اصلا این مسئله رو به بچه ها بسپرید، مسئله خیلی روشنه. نیازی به منصوب بودن از جانب رسول خدا نداره، نیازی به انتصاب از جانب خدا نداره، نیازی به رأی گیری نداره، نیازی به جریان قلب. و معذالک با تمام این احوال همه این مسائل واقع شد، همه این حرفا واقع شد و پناه بر خدا از جهل، که واقعا این جهل چه میکنه؟ یعنی این جهل چطور میاد روی بدیهی ترین مسئله واقعی رو میاد میپوشانه، روی ابتدایی ترین مطلب رو میاد میپوشانه. و این برای ما عبرت ها، واقعا این برای ما عبرته. من خدمتتون عرض کردم اگر یک مسلمان واقعا بخواد در راه خدا قدم بردارد، مطالعه تاریخ و سیره امیرالمومنین علیه السلام برای او کفایت میکنه، نیاز به چیزی دیگه نداره. یعنی جریان تاریخی و مسائلی که اتفاق افتاده کفایت میکنه. حالا این امیرالمومنین علیه السلام با این وضع، مردم آمدن انتخاب کردن، اونم انتخاب نکردن، به زور در منزل امیرالمومنین شکسته شد. اونچه که در تاریخ داریم اینطور آمدن و امیرالمومنین از منزل بیرون کشیدن و مردم فریاد می زدن که یا علی تا قبول نکنی از اینجا نمیریم. خب چی کار کنه حضرت؟ تا قبول نکنی نمی. این انتخاب امیرالمومنین بود. حالا این مردم انتخاب کردن، خدا هم انتخاب کرده، رسول خدا هم بیان کرده، در عین حال این عجوزه زن رسول خدا بلند میشه سوار بر شتر، نامه میده این طرف و اون طرف که بلند شید بیاید، علی قاتل عثمان، بیاید خونخواهی کنید، علی را بکشید. رو خدا ببینید زمانه به چه وضعی افتاده. اون آیهی که میگه یا نساء النبی لستن که احد من النساء التقیتن و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، کجا رفت این آیات قرآن؟ مال کی بود؟ یا نه این آیات مال ما نیست؟ ای زنان رسول خدا، موقعیت شما با موقعیت سایر افراد تفاوت میکنه. و قرن فی بیوتکن، برین تو منزلتون بنشینید، نیایید بیرون. تبرج یعنی خدارایی، یعنی ابراز، یعنی خود را به مردم نشان دادن. بله، اون چیزی که فعلا به این آیه از همه آیات بیشتر داره عمل میشه، خود را به مردم نشان دادن. دیگه میگن بیان برای مردم هم بخونن، اشکال نداره، تکخانی هم اشکال نداره، خانوما بیان بخونن. من در چند روز پیش در جایی دیدم یک نفر فتوا داده بود حتی دیدن زنهای مسلمان در فیلم هم عریان اشکال نداره. بودم الحمدلله دیدم، این که دیگه خیلی واقعا عادی شد. تا به حال صحبت از یهود و نصارا بود، حالا مسلمان هم که از این فیض الحمدلله بهره مند میشن. این شد معنای فقاهت و این شد معنای مرجعیت و تقلید، نعوذ بالله. اشکال نداره. بله، کی گفته که فتنه به پا میشه؟ کی گفته که فساد به پا میشه؟ خودش فی حد نفس اشکال نداره. حالا اگر باعث فتنه شد اون مسئله دیگری است. عجب، پس جناب عالی خانومتون هم تشریف بیارن و همین فیلم همه ببینن. معناش اینه دیگه، شما ببینید این دین پیغمبر دست کیا افتاده. تعجب نکنید شورای قاضی آمد و فتوا به قتل امام حسین داد. نه آقا جان، هیچ تعجب نداره، داریم با چشم اون میبینیم. فتواهای زیاد و نقل اقوال متناقض، درست شد. این جناب سپهبد عایشه همسر رسول خدا شروع کردن، قبلا سربازم نبودا، یه دفعه شد جنرال. صبح از خواب بلند شد، شروع کرد نامه نویسی، که فرمانده لشکری جنرال دیگه، شد جنرال. یه شبه از سرباز صفری شد جنرال. چند تا از این قبه و پاپون و تناب و نمیدونم از این زنجیر و اینا هم خود گرفت و شروع کرد نامه دادن به اون طرف زوجه رسول خدا بیایید به کمک و علی را که قاتل عثمان هست بیایید بکشید، تیکه تیکه کنید، پناه بر خدا. یعنی حتی مثل آب خوردن، مثل آب بیاد علی قاتل. خب به تو چه قاتل عثمان؟ مگر تو ولی دمش هستی؟ علی قاتل عثمانه، بسیار خب اولیای عثمان بالاشن خودشون بیان قصاص کنن، تو چیکاره هستی؟ تو زن رسول خدا چیکاره هستی؟ کی به تو همچین مأموریتی داده؟ پیغمبر گفته برفرض علی عثمان رو کشته، اولیا دارن بالاشن بیان اثبات بکنن، محکمه قضاوت بکنه، هر کسی مقصر بوده و عمد بوده طبق شرایط اعدامش میکنن، به قتل میرسونن، به قتل بسازونن. درست شد؟ هر جای قضیه را شما نگاه کنید میبینید بطلان در بطلان و احساسات در احساسات، تخیلات در تخیلات. چرا؟ کار افتاده دست جناب جنرال عایشه، ایشان داره میاد برای مردم تکلیف تعیین میکنه. بله زمام امور رو به دست میگیره، از این طرف حمله کنید، داریم دیگه در تاریخ، از اون طرف حمله کنید، این ور بزنید، اون ور بزنید. امیرالمومنین علیه السلام بعد از این که این فتنه رو خوابوندند و مسئله جنگ تمام شد، یه عبارتی دارند که اون عبارت به زمینه سایر عبارتها معنا خاصی را دارد. حضرت در اونجا این جمله را می فرمایند: و اما عایشتو فقط ادرکها ذرف رأی نساء. عایشه کوتهی رأی زنان او را شامل گردید و شامل حال او هم شد. و بعد از طی جملاتی که راجع به این قضیه انشاءالله در جلسات بعد، چون حالم خیلی مساعد نیست برای شرح این مسئله، در جلسات بعد صحبت میشه. فقط در امروز میخواستم مقدمه ای بپردازم برای ورود در این بحث. حضرت میفرماد: و اما عایشتو فقط ادرک حاضر برای نسا، ضعف رأی زنانگی او را برانگیخت و دست به این اقدام زد. و اما من علی چه کنم؟ و اما حسابها فالحساب علی الله یعفو عن من یشاء و یعذب من یشاء. حسابش با خداست، زن رسول خداست، احترامش محفوظه، والحساب علی الله خدا میداند هر کسی را که میبخشد و هر کسی. این کلام امیرالمومنین واقعا معجزه است. یعنی اگر یک آدم بیدین ولی با انصاف، دین نداشته باشه ولی انصاف داشته باشه، میگه این کلام کلام امیرالمومنین. اینی که میخوام عرض کنم به خاطر یه مطالبی است که بعد میخوام بگم. یعنی نگاه کنیم این چه مردی است و این چه شخصیتی است و این چه نفسی است که این بلا را آورده بر سر افراد، مقابلش افراد رو تحریک کرده، از طرفین از مسلمین کشته شدن، هم اون کشته شدن هم این کشته شده، عده زیادی، بالاخره اون افرادی هم که گوله اینو خوردن مسلمان بودن، کافر که نبودن، خب گول خوردن. مگر الان اینطور نیست؟ همیشه همینطور بوده. در تمام وقایعی که ما میبینیم و اختلافاتی که میبینیم این خطوط رو مشاهده میکنیم که عده‌ای به دنبال دیگر به جان هم افتادن. در جریان مشروطه چه بود؟ یه عده دنبال این آقا، یه عده دنبال این آقا، میزدن به تیپ هم و تیر و توپ و فلان و قتل و کشتار و این شد جریان مشروطه. در همه جریان ها مسئله این بوده دیگه، از اول همینطور بوده. بالاخره چهره های شاخصی که موجب جلب افراد بودن در دو طرفه این مسئله وجود داشتن، ولی خب افراد که اون طرف اون طرف نمی رفتن. بعد از همه این مطالب امیرالمومنین می فهمن ولی حساب و علی الله، ما کاری با عایشه نداریم. احترام رسول خدا اقتضا میکند که ما دست به ایشون نزنیم. خدا خودش میدونه با ایشون چه معامله کنیم. و بعد برای اون جهت احترام، خیلی عجیبه، مسئله جنگ جمل و کاری که امیرالمومنین کرد واقعا مغز انسان را به دوران میاندازه که این چه قدرت نفسانی داشته حضرت، این چه افقی برای او بوده، این در چه عالمی وجود داشته که اصلا به اندازه سر سوزنی حقد و کینه و نفس و تخیلات و هیچ اصلا تصورش هم در وجود این شخص اصلا تصورش هم محال. از همینا دیگه درست شد. اون وقت این کلام امیرالمومنین علیه السلام رو میان میگن که سندش معلوم نیست، انتصابش به اون حضرت مشخص نیست. کی این حرفا رو میزنه؟ امثال بنده. این کلامی که اگر همین فقط در نهج البلاغه همین یه جمله بود کفایت میکرد شخصیت امیرالمومنین نشون بده. این یکی از مواردی است که موجب سؤال این که حضرت میفرماید و اما عائشه و فقط ادراکها ضعف و رأی النساء، مگر زنان کوته فکرند، مگر زنان رأی اونها و بینش اونها، این رأی و بینش مصاب نیست یا مصیب نیست؟ آیا رأی زنان به چه دلیل از رأی و بینش و تفکر مردان پایین تره؟ و آیا این مسئله منطبق با واقع هست یا منطبق با واقع نیست و صرف یک کلام؟ این یک از عباراتی است که در نهج البلاغه موجود. عبارت دیگری که در نهج البلاغه هست می‌فرماید در نامه‌ای که امیرالمومنین علیه السلام یا در وصیتی که حضرت این وصیت را به امام حسن علیه السلام بعد از مراجعت از سفین در جایی به نام حاضرین، این هست که بسیار وصیت عجیبی است. این وصیت به اعتقاد من واجب است بر هر مسلمان و شیعه امیرالمومنین که هر از چند گاهی یک بار این وصیت رو مطالعه کنه. یعنی واقعا امکان ندارد شخصی شیعه امیرالمومنین باشه و خود را از مطالعه این وصیت بی نیاز بداند. عجیب مسائلی هست من والد فان المقرر للزمان که ابن عبدالحدیق میگه من نمیتوانم تعجب خودم را و حیرت خودم را پنهان کنم از این عباراتی که امیرالمومنین در این وصیت نامه داره میگه، همون وصیت نامه‌ای که مرحوم آقا رضوان الله علیه در وصیت نامه‌شون نوشتن که با وجود وصیت امیرالمومنین علیه السلام در حاضرین به امام حسن مجتبی علیه السلام دیگر وصیت کردن و امر به موارد تقوا و امثال صادق کردن دیگر موجب شرمساری است. این وصیت همون وصیت نامه امیرالمومنین. حضرت در اونجا مطالب عجیبی دارند. یکی از مطالبی که حضرت در اونجا دارند این فقره است، البته چند فقره است، من جمله میفهمد و این شئت، حضرت میفرماید ان لا یعرفن غیرک فافعل، اونی که فعلا داره انجام میشه در جامعه ما، ای حسن اگر میتوانی کاری انجام بدی که زن تو غیر از تو را نشناسد و نبیند، این کار را انجام بده. اگر میتوانی، یعنی تأکید نسبت به محدودیت معاشرت زنان امروزه به حمدالله وقتی که در منزل باز میشه و مهمان میاد، اول کسی که از مهمان مرد استقبال میکنه خانوم منزله، قبل از شوهر دست میدن و چه بسا مسائل دیگری هم اتفاق میفته. به عنوان چی؟ خیلی مقدم گفتن و بعدم میان میشینن و صحبت میکنن و میگن و میخندن و میگن آه چه اشکال داره، اسلام که جلوی نشاط رو نگرفته، اسلام بعدش هر جلوی چیزای دیگر هم نگیره، اسلام جلوی نشاط رو نگرفته، اسلام جلوی خوشی را نگرفته، اسلام جلوی دین عبوس نیست، دین مال حجره، این مال سابقه، روز دیگه این حرفا نیست، روز این مسائل این کارها رو انجام میدی. بله این کارها اشکال نداره، ولی خب بالاخره فردایی هم میاد. روایاتی که راجع به معراج داره که پیغمبر فرمودن من در معراج دیدم زنهایی را اینطور، من در معراج دیدم نمیدانم از موهاشون آویزون کرده بودن، من دیدم بوی تعفن اونها تمام جهنم را در عذابه، اینها مال کی هست؟ اینها مال ما هستن، اینها هم هست. هرچه ممکن است بگیم که این روایات صحت نداره و سند نداره و هرچه که ما میخواهیم اون درسته، که حالا راجع به این قضیه هم یه بحثی داریم، کم 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 مسائل رو باز میکنیم. درست شد؟ حضرت به امام مجتبی علیه السلام میفرماید و ان شئت یا و ان تقدر ان لا یعرفن غیرک فافعل، اگر میتوانی کاری انجام بدهی که زن تو و همسر تو غیر تو را نشناسد و غیر تو را نبیند. این چه کلامی است؟ کلامی است که از دهان امیرالمؤمنین علیه السلام بیرون آمده است و منطبق است با همون کلامی که از دهان همسر او حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیرون آمد، که اون حضرت چه فرمود؟ فرمود در جواب سؤال رسول خدا که بهترین زنان عالم کیست، حضرت فرمود بهترین زنان عالم اون زنی است که نه مردی را ببیند و نه مردی او را ببیند. درست شد؟ این روایت ها همه دروغه، این روایت ها هیچ کدام سند نداره. بله خیلی جرأت میخواد، خیلی انسان جرأت میخواد و بیاد و با دم شیر بازی کنه. گفت دم شیر است به بازی نگیر، بیاد با کلام امام حضرت زهرا بازی کنه، بیاد با کلام امیرالمؤمنین بخواد بیاد ور بره و بازی کنه، خیلی جرأت میخواد. و خودتونم دیگه میبینید که چه شده و چه خواهد شد. اینا حرفا شوخی نیست. همینطور ما مسائل رو ندیده بگیریم و بریم و به وقایع نگاه نکنیم و چشم ببندیم و عالم همینطور بماند، نه خیر اینطور نمیماند. اینم یک جا. جای دیگری که امیرالمؤمنین علیه السلام، من نمیدونم چرا امیرالمؤمنین همش اینها رو میگفتن، خب حالا لابد طبق مقتضای وضعیت و حکومت و طبعا حکومت دست اون حضرت بود و اینها دیگه، حضرت خلاصه گوشه ی حقایق رو گوشه ی از مسائل و حقایق رو حضرت بیان کرد. جای دیگر حضرت میفرماید اعلموا ان النساء عین عین و عورتون فاما عیهن فسکتوهن بالسکوت و اما عورتهن فسکنوهن بالبیوت. زنان کوته فکرند و کوته اندیش، عین به معنای کوته فکری است، کسی که فکرش قدرت فهمیش نمیتواند اونطور که باید و شاید، البته همونطوری که عرض کردم راجع به اینها مطالبی باز خواهد شد که انشاءالله رفع ابهام و رفع اجماع به نحوی که طبق اون چه که از بزرگان در این زمینه شنیده شده و افرادی که متصل به منبع و سرچشمه وحیند در این زمینه تفسیر و توضیح دادن انشاءالله برای دوستان و برای رفقا روشن میشه. حضرت میفرمایند زنان کوته فکرند و رأی اونها ناقص است و عورتون، عورت به چیزی گفته میشه که باید او را حفظ کرد و از دست برد اجانب محفوظ داشت. فلذا هیچگاه با اونها به مجادله و رد و بدل سخن مپردازید، زیرا سخن به درازا می کشد و به نتیجه نخواهید رسید. امتحان نکردید؟ دوم و عورتون. خب انشاءالله خانوم ها از ما ناراحت نمیشه، ما شوخی میکنیم و بعد دوباره درست میکنیم قضیه یه نحوی که انشاءالله مزیه طرف این باشه. آخه میگن گاهی شما جانب یه عده رو میگیری بعد نمیدن مراحت میکنیم، نه ما جانب هر دوتا رو داریم. و اما عورت بودن اونها، باید اونها را در منازل اسکان بدهید، از منازل نباید بیرون آورده بشن، به خیابانها نباید کشیده بشن، در مرعا و معرض چشمهای هوسران مردان نباید قرار بگیرند. درست شد؟ این کلمات کیه؟ کلمات امیرالمومنین ها، بنده نگفتن. این هم یکی از اون مواردی است. یکی از اون مواردی که تا اونجایی که به خاطر دارم، من مراجعه نکردم، فرصت نکردم به نهج البلاغه مراجعه کنم، تا اونجایی که حافظم اجازه میده انشاءالله در جلسات بعد شاید بیشتر راجع به این مسئله صحبت بشه. یکی از اون موارد میفرماید اعلموا ان النساء نواقص العقول و نواقص الحظوظ و نواقص الایمان. ای مردم، زنان دارای سه ویژگی هستند. یکی این که عقل اونها ناقص است و دارای ضعف عقل هستند و دیگر حظ و نصیب اونها ناقص است و سوم این که ایمان اونها ناقصه، که این جمله نواقص العقول و نواقص الحظوظ و نواقص الایمان از سایر عبارات و مواردی که حضرت در نهج البلاغه ذکر کردن تندتر و سؤال برانگیزتر است و همین موجب شده است اظهار نظر بزرگان و افرادی که به دنبال بیان و تفسیر عبارات هستند مطلب را بر آنها مشکل کنه. اما اون چرا که به نظر میرسه و قبل از وارد شدن در مطلب و در بحث نسبت به این موضوع باید توجه بشه، این مقدمه است که دین متولیش کیه و صاحب دین کیه، متولیش کیه؟ آیا ما متولی دین هستیم و به عبارت دیگر ما باید به هر کیفیتی دین را در میان مردم جا بیندازیم و خود را قیم بدانیم و بیش از اون چه که خداوند ما را مکلف به ادا و بیان و تبلیغ دین کرده است بیش از آن خود را دخیل بدانی و پا را از حدود خود فراتر بگذاریم و به عنوان ولی مردم و ولی دین و قیم مردم و قیم دین خود را مطرح کنیم، به این کیفیته، یا این که دین صاحبش کسی دیگه است، متولدی دین شخص دیگه است، اونطوری که به دست ما رسیده و فهم ما از روایات و از ادله و به مقتضای عقل و ادله نقل مطلب رو دریافتیم، این از که متولی دین خداست و به مصداق آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خودمان با تأکیدات مکرری که در این آیه هست، ما هستیم که ذکر را می فرستیم. ذکر عبارت است از بیان احکام و بیان مسائل مورد ابتلا به در ضمن آیات قرآن کریم و به شکل عمومی تر محتوای دین و محتوای شریعت، این را ذکر میگن. در اصطلاح خاص ذکر به معنای قرآن است، ولی در یک اصطلاح عام به معنای محتوای دین و حقیقت دین که به عنوان خاتم ادیان بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. خداوند هم در نزول ذکر و در نگهداری او این مسئله را به خودش نسبت میده. ما فرستادیم و خود ما هم حفظ میکنیم و راجع به این مسئله به نظر میرسه مواردی صحبت شده در جلسات گذشته. حال وظیفه علما و وظیفه اهل دین و اهل علم چیست در قبال این مسئله؟ اون وظیفه ای که ما داریم، من و امثال من، اون وظیفه فقط تبلیغ رسالت است بدون هیچ گونه ملاحظه و بدون هیچ گونه مصلحت اندیشی دنیوی و احساسی. اون چرا که خدا گفته ما باید او را بیان کنیم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. اون کسانی که تبلیغ رسالت الهی را میکنند و فقط از او میترسند، نه از قطع نام و قطع شخصیت و موقعیت و از دست دادن پست و مقام. ترس اونها ترس از خداست، ترس از نام نیست، و ترس از دست دادن شخصیت و موقعیت نیست. ترس از دست دادن محبوبیت ها نیست. این محبوبیت ها یه روز هست یه روز نیست. فقط از خدا می ترسن و یخشونه ولا یخشونه احدن الا الله. این چیزیست که خدا بیان کرده. وظیفه عالمان دین تبلیغ رسالت است و ملاحظه این مسئله که در قبال چه شخصی قرار دارند، در قبال مردم و آرزوها و توقعات مردم، یا در قبال خدا و ملائکه و حساب و کتاب پس دادن به او، موقعشون رو باید مشخص کنن. این وظیفه عالمان دینه. متاسفانه چیزی که امروزه از هر زمان دیگر اسلام به این نگرش نیاز دارد و به این طرز فکر احتیاج دارد امروز، و کفا بالله حسیبا، خدا خودش کفایت میکنه، نیاز نیست به کسی، خدا حساب رسه، مردم حساب رسن. نه، مردم کجا حساب رسن؟ مردم تو همین دنیا یه روز میان یه روز میرن،
یه روز با انسان رفیقن و یه روز بر سر یک نکته جزئی تمام رفاقت رو فراموش میکنن. اصلا گلدم یکون شاید مذکورا هیچ خبری بوده، بر اثر یه مسئله جزئی بی سر و پا، بر اثر یه قضیه جزئی که اصلا نه سر داره نه ته داره، یک مسئله که اصلا هیچ، اصلا کلم یکون رفاقتی موجود بوده، کلم یکون سالیان متوالی اینها با هم همنشین بوده. این مال همین دنیا، یعنی خدا در همین دنیا انسان نشون میده، همین دنیا نشون میده. حالا برسه به روز قیامت که طبق آیه قرآن هرکی پروندهشو دستش گرفته، پدر از پسر فرار میکند، پسر از پدر فرار میکند، اون مربوط به در همین دنیا فرار میکنه، همین دنیا. و کفا بالله حسیبا، خدا حساب رسه و کفایت میکنه، نیاز به کسی دیگه نداره. انسان افراد دیگر رو به شهادت بطلبی، کدوم افراد، کدوم اشخاص؟ انسان باید خودش را با خدا پاک کنه، ارتباط خودش را با خدا پاک کنه. کدوم شخص؟ انسان محتاج به کیه؟ محتاج به بنی نوع مثل خودشه؟ ابدا. قلب خودت را و رابطه خودت را با خدا صاف کن و از هیچ چیز دیگر محراس. این کلام اول و آخر مرحوم پدر ما بود، از هیچ چیزی محراس، هرچه هست تو همین یه جمله گیر قضیه. رابطه خود را با خدا درست کن، کلک تو این رابطه ننداز، حساب و کتاب برای خودت در این رابطه ننداز، درست بشین، فکر کن ببین چه ارتباطی داری با خدای خودت. این را که درست کردی دیگر از هیچ چیز محراز، هرچه دیگه میخواد باشه. بارها ایشون من فرمودن قل دنیا، قل الله سم مزرهم فی طغیانهم یعمهون، بگو خدا، بگو خدا یعنی همین، یعنی در هر مسئله خدا را در نظر بیار، واقعا خدا را در نظر بیار، شوخی نکن با خودت رو گول نزن. قل الله سم مزرهم، بعد هر رو بذار کنار، حالا به اعتقاد من جبرئیل هم بذار کنار، میکائیل هم بذار کنار، هر کی هست بذار کنار، قل الله خدا را بگیر و ما سوى الله را. البته خب کلام یعنی اهل دنیا، اهل کسرات، منظور اینه همه اهل کسرات را دیگه بذار کنار. وقت ببین چقدر راحت میشی، راحت بی خیال همه چی. این معنای بیخیالی به معنای از دست دادن قوانی و مراعات با ضوابط نیست، عدم مراعات ضوابط، نه، در نفس دیگه دغدغه نداری، آی این حرفو میزنم بعد چی میشه، آی این حرفو میزنم به کی برمیخوره، آی این حرفو میزنم فلان شخص خوشش میاد یا نه، در این مجلس اینو بگم چون فلان شخص هست، در این مجلس اینو نگم چون فلان شخصه، نه، قول الله سم مزرهم، همه رو دیگه ول کن. چرا؟ چون اصل را گرفتی، درست شد؟ این موقعیت، موقعیت اهل علم باید باشه. اهل علم باید فقط مسئله قول الله در نظرشون باشه، نه مسائل دیگه، نه مسائل سیاسی دیگه، نه مسائل جوانب دیگه، نه منافع دیگه، نه قضایای دیگه. اون وقت خواهیم دید که در قضاوتها چرخش کلی پیدا میشه، در دیدگاه ها 180 درجه اختلاف پیدا میشه، تمام این اختلافات همه تبدیل به اتفاق میشه. همه این اختلافات برای چی آمده؟ برای اینکه همه ما، چه از امثال ما و چه از غیر امثال ما، همه ما آمدیم اون سم مزرهم را چسبیدیم، قول الله را ول کردیم، زر الله سم ده خوز کلن سایر مسائل، سایر الاشیا، خدا را ول کن بقیه را بگیر. این نقد خدا نسیه است، هم که عمر سعد میگفت گندمره نقده و شفاعت جد تو نسیه است. اینجوری بود دیگه، احمق، احمق اینطوری من جواب ما حسین را.
حضرت فرمودن شفاعت جده گندم ری نقده، من نقده که ول نمی کنم. حالا احمق نمیتونست که حضرت داره میبینه وقتی که تو میری اون نامه را که از ابن زیاد گرفتی نشونش میدی پاره میکنه میریزه جلو، اون حضرت داره میبینه اون نمیبینه. لذا حضرت هم بهش میگه دیگه، میگه خدا از گندم ری نصیب نمی. حالا بفرم، حالا کدوم نقد بود؟ حالا اصحاب سید الشهدا الان نقد گرفتن یا عمر سعد گرفته؟ کی میدونه قبر عمر سعد کجاست؟ کسی خبر داره؟ جایگاهش که همه میدونیم کجاست، خیلی جای گرم خوب بسیار جای حسابی گرم و مناسب و بله همون جایی، ولی اصحاب سید الشهدا کجا؟ حالا کی به نقد رسید، کی به نسیه؟ درست شد؟ قل الله، این مسئله مسئله مهمی است، باید خدا را بگیری ثم ذرهم، بقیه را ول کنی، دعهم ولشون کن. متاسفانه در این مسئله که مسئله رعایت موازین و رعایت حقایق و بیان حقایق است، قصورها و تقصیرهایی سر زده و مشاهده شده. بعضی ها خیال میکنن قیم دین هستند و باید از دین در تمام مواضع و به هر نحوی که باید دفاع کنن تا دل چند نفر به دست بیاد. به دست نمیاد، به جهنم که به دست نمیاد. آیا انسان میتواند یک حقیقت را برای جلب یک عده افرادی که با تخیلات و تصورات خودشون زندگی میکنن رها کند؟ آیا انسان میتواند کلام الهی را و کلام امام معصوم را برای اینکه چند نفر خوششون بیاد، آیا انسان میتونه رها کنه؟ میتونه ول کنه؟ چطور ممکن است ما بیاییم و برای دلخوش بودن مردم بیان دین جلب کنیم؟ در یک جا میخوندم یکی از علما در زمان سابق آمده بود برای سوره های قرآن، آمده بود روایت جلب کرده بود برای سوره های قرآن، کسی که سوره نحل را بخواند نمیدونم خدا به او چه میده و در دنیا چه میده و در آخرت چه میده و هور و سور و کذا و کذا، کسی که سوره نمیدانم دخان را بخواند، سوره یاسین را بخواند، برای هر کدام از سوره های قرآن آمده بود موارد بسیار زیادی از ثواب و از اجر از نعمت ها به دروغ آمده بود روایت جلب کرده بود. یکی از علما دید و این حرف ها چیه، اینا را از کجا شما در آوردی؟ گفت من دیدم مردم کم قرآن میخونن، آمدم این روایات رو درست کردم که اینها میل پیدا کنن. این میشه چی؟ این میشه کاسه داغتر از آش، این میشه فضولی در کار متولی و صاحب دین. به تو چه مربوطی که مردم قرآن میخونن؟ صد سال میخوان نخونن، تو چی کار داری؟ تو باید بیای دروغ جعل کنی؟ تو باید بیای روایت به دروغ جعل کنی که مردم قرآن بخونن؟ صد سال میخوان نخونن. همونی که هست به مردم بگو، همونی که هست به مردم بگو، هر کی میخواد قرآن بخونه، هر کی نمیخواد صد سال نخونه. پس خدا جهنم برای کی درست کرده؟ قصه کیو میخوری؟ قصه کیو میخوای بخوری؟ جهنم مال همین هاست، جهنم مال همین افرادی که چشم و گوششونو میبندن و اگر هزار تا روایت هم درست بکنی ترتیب اثر نمیدن. اون چه که ما وظیفه داریم دنبال رو همان چیزی است که خدا برای رسولش تعیین کرده. ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، ای رسول ما تو نمیتوانی به آدم کر حرفو فرو کنی تو کلش، کر کره نمیفهمه. آدم کر یعنی نه اینکه پردیس ماخش، نه آدمی که چشم
گوش دلش را به روی حقایق بسته و نمیخواد بره. کلام من اثرش بیشتره یا کلام رسول خدا اثرش بیشتره؟ آیا کلام رسول خدا اثر کرد؟ ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین و ما انت بهاد العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بالله والیوم الاخر. تو نمیتوانی هدایت کنی افراد کور را، افرادی که کور هستند و اینها را به شاهراه هدایت راه نمایی کنی. کورن، چشمشون رو بستن. رسول خدا میگه راه اینه، میگه کجاست؟ چشمشو بست. پرده میپوشون. اینو ما نمیفهمی، اینو تو نبایدم بفهمی. نفهم، هزار سالم نمیفهمی. اصلا کی گفته تو میفهمی؟ شنیدم یک نفر از افراد وقتی که به این آیه رسیده بود که الرجال قوامون علی النساء، خبر موثق دارم که در اون مجلس حضور داشت، وقتی که رسید که مردان بر زنان قیمومیت دارن، گفته بود ما معنای این آیه را نمیفهمیم. نمیفهمیم؟ بله که نمیفهمیم، نبایدم بفهمی. به چی میفهمی؟ تو همه قرآن رو فهمیدی، فقط همین یه آیه رو نفهمیدی؟ شخصی نقل میکرد، میگفت از یکی از کشورهای اروپایی آمده بودم، دوستانی در اونجا ملاقات کردم که گفتند سابق یک نفر از اهل علم در یکی از اونها وجود داشته، مسجد داشته و کذا. یک شب در یک مجلسی وقتی که از این آیه از او سوال کرده بودن، اون شخصی که فوت کرده، وقتی که از این آیه از او سوال کردن، گفته بود آنچه را که ما از اسلام فهمیده این تساوی حقوق زن و مرد است، این آیه را ما نمی فهمیم. اگر اسمش رو بیارم همه شنیدید، همه می شناسید، درست شد؟ این یک نفر میاد به عنوان مسخره. نمیفهمیم یعنی چی؟ یعنی قبول نداریم دیگه. و الا خب معلومه الرجال یعنی مردان، مردم که مشخصه. یکی میگه قوامون یعنی قائمن، قیمومیت دارن، ولایت دارن، علن نسان، نسان که مشخصن. پس بنابراین الرجال و قوامون علن نسان نمیفهمیم یعنی چی؟ یعنی مسخره، یعنی قبول نداریم. یعنی ما این آیه را از قرآن حذف میکنیم، درست شد؟ وقت ما زمام کار رو به این افراد میدیم. این شخص میاد میگه ما الرجال قوامون علی النساء نمیفهمیم، درست شد؟ انسان باید چه کنه؟ یا اینکه فرض بکنید که فردی میاد میخواد این عبارات در وهله اول این عبارات را اصلا به طور کلی از اون معنای حقیقی خودش حذف میکنه. من در یک جا دیدم در یک کتابی این مطالب را که من تذکر میدم چون روش نظر دارم ها، تا مسئله جا بیفته و روشن بشه که قضیه چگونه است. تمام اون چرا که در نهج البلاغه است همه درسته، همه رو میایم بالای منبر نقل میکنیم، همه رو میایم برای افراد نقل میکنیم، نامه حضرت به مالک اشتر رو میایم میخونیم، این عین عبارت حضرته، فقط به اینجا که میرسیم اینا از نهج البلاغه نیست، اینها رو اضافه کردن به نهج البلاغه. آخر شرم هم حدی داره، بیشرمی هم حدی داره، یک مقداری هم باید خجالت کشید. و یا این که بیایم و به طور کلی جوری تحریف کنیم و کلام امام علیه السلام را بیاییم برگردانیم. اگر امیرالمؤمنین حاضر بود خجالت نمی کشیدی ازش؟ حضرت آمده گفته النساء نواقص العقول، زنان عقلشون کمه. اون وقت عقل و ما میاییم توجیه می کنیم. چی میگیم؟ میگیم منظور از عقل، نه عقل کجا گفته عقل زنها نواقص الوجود، عقل زن حتی بیشتر از عقل مرده. این حرفا یعنی چی؟ مثل این که اینها از مرد بودن خودشون هم خجالت کشیدن، یا اینکه در خلقت اینها یک خلاصه اشتباهی رخ داده که اینها ظاهرا مایل نیستن مرد بمانن، تمایل به زنانگی مثل اینکه خیلی غلبه داره در این گونه افراد. حضرت میگه انسان عقل منظور نسیان است، حافظه است، قوه حافظه است. انسان نواقص العقول یعنی زنان حافظهشون کمتر از مرده. اتفاقا به اعتقاد من کمتر نیست، زنان حافظهشون یا مثل مرد یا بیشتره، به خاطر اینکه خیلی ارتباط با مسائل اینها ندارن. از نقطه نظر حفظ اتفاقا زنها حافظهشون خوبه، یعنی مثل مردها میمونن، تفاوتی نداره اینجا. به چه دلیل؟ به دلیل این آیه. بعد استدلال میکنن، اون وقت آیه ای را که در اینجا دارد این آیه را قرینه میگیرند، به قرینه باطل، برای اینکه منظور از عقل در النساء نواقص العقول منظور قوه حافظه و قوه ذاکره است. در این آیه داریم واستشهدوا شهیدین من رجالکم، در باب قضایا و در باب محاکمات آیه می‌فرماید برای مسائل دو شاهد از مردان باید بیارید، شهیدین من رجالکم. و ان لم یکونا رجلین، اگر مرد نبودن، فرجل و امرأتان ممن ترزون من الشهدا، اگر مرد نبود یک مرد و دو زن، یعنی دو زن معادل با یک مرده، این که دیگه روایت نیست، این طبق آیه قرآنه. بعد از این چه می‌فرماید؟ انتزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. چرا ما میگیم دو زن با یک مرد؟ برای اینکه اگر یک زن دچار گمراهی شد، اون دیگری او را به تذکر بیاورد و او را متذکر بشه نه اینجا اینجوری بود. وقتی که ما داشتیم فرض بکنید این قضیه را میدیدیم، این حرف را او به او زد، متوجهش کنه، متذکرش کنه، تا اینکه شهادت راست بده، اشتباه نکنه. درست شد؟ اون وقت این آقا میگه که در اینجا معنای انتظر معنای نسیه است، یعنی اگه فراموش کرد، فراموش کرد یکی، فتو ذکرن. خب مگر خدا لال بود بگه فنسیه؟ انتن ساعه احداهما فتو ذکرن. چرا گفت فتزل؟ در کجای آیه قرآن زلالت به معنای نسیانه؟ این همه آیات ما در قرآن داریم، الذین یشترون الزلاله، یعنی یشترون نسیان، فراموشی. اینقدر آدم باید از خدا بی خبر باشه؟ در اون علاوه بر این، در یک جا از آیه خود زلالت را در مقابل نسیان قرار داده، قال فما بال القرون الاولى. فرعون به حضرت موسی میگوید تکلیف اون افرادی که در قرون اولا بودن چیست راجع به هدایت؟ قال عندها علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. علمش پیش خداست، ما نمیدانیم. پروردگار من نه گمراه میشود و نه فراموش میکند. زلالت در مقابل نسیان در اینجا هست. درست شد؟ اون وقت این آقا آمده در اینجا زلالت رو به معنی نسیان گرفته، گفته اگر یکی فراموش کرد اون یکی رو بده. اولا حافظه زن معلوم نیست، از حافظه مرد کمتر باشه، این یه. ثانیا چرا تحریف در عبارت؟ کجا معنای زلالت معنای نسیانه؟ تزله یعنی گمراهی. اگر یک زن در مقام اداء شهادت گمراه شد به واسطه بعضی از مسائل، به واسطه غلبه احساسات، به واسطه در نیافتن درست واقعه، فتذکر احداهما الاخرى، اون یکی بیاد به اون تذکر بده، اون معنا درسته. اون وقت ما میایم کلام صریح امیرالمومنین علیه السلام را با توجیه پوچ و دروغ و باطل میای موجه جلوه میدهیم که یه مشت از ما خوششون بیا. صد سال خوششون نیا. کی گفته خوششون؟ آقا امیرالمومنین گفته نواقص العقول، چرا این درون در داری میزنی؟ چرا دروغ داری میگی؟ چرا آیه قرآن داری تحریف میکنی؟ برای کی؟ یادم میاد در همون اوایل انقلاب در روزنامه اطلاعات آمده بودن این کلام خطبه وصیت امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن در حاضرین را آمده بودن در اونجا معنا میکردن، شرح میکردن در روزنامه اطلاعات. مرحوم آقا در اون موقع به واسطه بعضی از مسائل روزنامه ها رو میگرفتن که الان هم موجوده. اون وقت این آقای نویسنده آمده کلام امیرالمومنین را آمده ترجمه کرده تا رسیده به این فقرات و ان شئت ان لا یعرفن غیرک فافعل، اگر میتوانی کاری کنی که غیر تو رو نشناسن انجام بده، برداشته این عبارت ها رو حذف کرده رفته سر عبارت های بعدی. این میشه چی؟ این میشه سانسور. سانسور در کلامی که در کلام امیرالمومنین. این حرفا امروز نمیخوره، جامعه امروز این حرفا را بر نمیتابد، جامعه امروز این مطالب را نمیگیرد، نمیگیرد، نگیرد. مگر شما قیم جامعه هستی؟ شما کلام امیرالمومنین رو داری در اینجا حذف میکنی، سانسور داری میکنی. برای کی؟ برای جامعه. اون علی دلش برای جامعه بیشتر میسوزه یا تو؟ چرا نباید واقعیت رو گفت؟ چرا نباید حقیقت رو گفت؟ باید حقیقت را درست فهمید آنگاه گفت. بله، هر کسی نمیتواند بیاد بگه، آشوب درست میکنه، خلاف میکنه، مطالب را خلاف بیان میکنه. انشاءالله به حول و قوه الهی وقتی که ما آمدیم این عبارت ها را بیان کردیم برای مطالبی که مورد نظر داریم، خواهید فهمید که نه، کلام امیر کلام واقعی است و هیچی نه جای رنجشی است و نه جای ملالی است و نه کسی بعدش میاد. یه مسئله واقعی است و مسئله درسته. یعنی نحوه بیان و نحوه تبیین و تفسیر یک واقعیت اگر اونطوری که هست انجام بشه، کسی ناراحت نمیشه و نباید ناراحت بشه. بله، ما همینطوری یه نواقص العقولی میگیم، میگیم ای خیلی حرف زشتیه، چطور ممکنه انسان به زنها بگه نواقص العقول؟ اما اگر با توجه به قرائن و با توجه به اون مسائلی که در حول و حوش قضیه است بیاد مطلب روشن بشه، خود زنها هم اعتراف میکنن بله مطلب همینطوره و هیچ اشکالی هم وارد نمیشه. اصلا اشکال وارد نمیشه تا اینکه بخواد کسی ناراحت بشه. و این یکی از بدترین آفتهایی است که انسان این رو انجام میده. متاسفانه جامعه ما مبتلای به یک همچنین آفتی است. اون چرا که به مصالح میبیند ولو در هر ظرفیتی میخواد همون رو انجام بده، کاری به واقع نداره که واقع چیست. ما هزاری بیان کلام امیرالمومنین رو عوض کنیم، واقعیت رو میتونیم عوض کنیم؟ واقعیت هم میتونیم عوض کنیم یا نه؟ خود بنده با همین چشمهای خودم دیدم که مسئول دادگاه خانواده داشت برای افراد بیان میکرد. خب محل رفت آمد دارد، میگفت 70% تقاضاهایی که برای طلاق میاد به دادگاه، 70% در جانب خانوم هاست، 30% در جانب مرد هاست. بعد ایشون کاری که میگه و کار خیلی خوبی هم بود و باید هم تو باشه، میگه ما به این ترتیب اثر نمیدادیم، افرادو میفرستادیم، خب حالا برید یا ما دیگه بیاید، نمیدونم الان دفتر پره، نمیدونم سرمون شلوغه، نمیدونم بعد بررسی بشه چی بشه. خب اینا میرفتن و تو این یه ماه همه قضایا حل میشد، مشکلات حل میشد. میگه از این 70% 60% تقاضاشون رو پس میگرفتن. از اون 30% هم 20% که مردا بودن پس میگرفتن. درست شد؟ یعنی با زبان بی زبانی داشت به مخاطبینش میگفت که شما نگاه کنید درصد تقاضا، و بالاخره در زندگی هم مرد هم زنی دیگه، فقط زن تنها که نیست، خب مردم هست، هر دو هم بچه دارن، هر دو هم گرفتاری دارن، ولی صحبت در اینه مسئله تحمل، مسئله قضاوت، مسئله بینش، مسئله برخورد. برخورد با قضیه چطوره؟ 70% از جانب خانوما، 30% از جانب مردها هست. این همین کلام امیرالمومنین دیدی، این همینه داره میگه. و خب کار صحیح و پسندیدم همینه، نباید ترتیب اثر داد. بالاخره مسائل اختلاف، این عصبانی میشه اون عصبانی میشه، خب عصبانیت هم که خب هست، انسان هم که در همه احوال یکسان نیست، دارای مسائل مختلفه، یه دفعه به تیپ هم دیگه میزنه میگه برو پیک کار دانه تو، هم برو پیک کار دانه تموم شد، همین راحتی که نمیشه. باید اینها رو سنجید و باید بررسی کرد و هر چیز رو در جایگاه خودش قرار داد. اینجاست که اسلام گفته است الطلاق به ید من اخذ بالساق، طلاق در دست مردان باید باشه. برای اینه حالا هی ما قانون رو بست کنیم، اگر اونطور شد حق طلاق دست زنه، اگر تمام اینها خلاف شرعه، اگر اونطور بشه زن باید طلاق بده، اگر اونجور بشه زن، طلاق باید به دست مرد باشد. بله در موقع طلاق مرد میتواند وکالت به زن بده، اون یه حرف دیگه است، اما انسان اختیار طلاق را اول از مرد بگیرد و بعد به زن عطا کند و مرد را در اینجا مسلوب الاختیار بکند، این با قوانین و با قواعد شرعی منافات داره. پیغمبر فرمودن طلاق به دست مرد، برای چی؟ برای همین آقای مسئول خودش داره میگه 70%. حالا اگه قرار باشه که زن هم بیاد طلاق بده، خب چیزی سنگ رو سنگ بر نمیشه. جدی مسئله واقعی است، یعنی یه واقعیته که قدرت و تحمل مرد نسبت به قضایا بسیار بیشتر از زنه. خب زن لطیفه، وضعیتش، ظرفیتش، موقعیتش یه جور اقتضا میکنه، قضاوتهایی که میکنه و این قضاوتها را اگر بخواد به مرد تحمیل کنه دیگه اونو مرد نمیگن، اونو زن میگن. زن بگه با این رفت آمد بکن، با اون رفت آمد نکن، اینجا برو اونجا نرو، و مردم بیاد اطاعت بکنه. و یه واقعیتی است که انسان میبینه که در مورد مسائل و در مورد قضایا مرد اختیار خودش رو برداره به زن بسپره، معلومه چه خواهد شد. البته در این که بعضی از زنها از نقطه نظر فکری قوی ترن از مرد، در این شکی نیست، بله در هر عامی ممکن استثنایی وجود داشته باشه و حکم بر اساس اغلبیت رفته، یه مسئله ایست. ممکنه بعضی از مردها از نقطه نظر سطح فکری با زنهای خودشون همتراز نباشن، خب یه چیزی است که ما این رو احساس میکنیم در ارتباطات خودمون، خب به اینا میرسیم و در مورد قضاوت ها میبینیم مرد رو هدایت میکنن، راهنمایی میکنن، یا یه واقعیاتی است. بحث ما بحث کلی و غالبی است، نه بحث در موارد جزئیه و در موارد استثناء. بسیاری همین عبدالله عبد می شود که زهیر ابن قین، مگر عیالش او را به امام حسین راهنمایی نکرد؟ خودش که نمیخواست بره، خودش مردد بود، عیالش کرد دیگه. پس عیالش در اون موقع بر او غلبه داشت، عیالش در اون موقع بر او ترجیح داشت، او را راه انداخت، او رو بهشتی کرد، او رو. و نظایر این مسئله خیلی داریم. اینها مواردی جدای از بحث کلی و اون بحث اغلبیتی است که بر اون مبنا احکام و تکالیف شرعی مترتب میشه. درست شد؟ و این مسئله متاسفانه بسیار مسئله زشتی است که انسان به خاطر بعضی از ملاحظات بیاد و اون واقعیات رو بیاد ندیده بگیره. مرحوم آقا خیلی از این قضیه ناراحت بودن اون زمان. من یادمه در مسجد قائم همین راجع به چه قضیه بود نمیدانم صحبت میکردن، در همون اوایل انقلاب این مسئله را آمدن مطرح کردن که بیاید ببینید در روزنامه برداشتن، روزنامه اطلاعات آمدن این خطبه را این مترجم آمده ترجمه کرده، این وصیت به اینجا که رسیده اینو حذف کرده، بعد رفته سراغ عبارات و فقرات دیگه. خب تو قیم دین هستی یا علی قیم دینه؟ امروزه بعدشون میاد شما میخواید علی را مقدس کنید. علی نیاز به تقدس نداره، علی خودش مقدسه. شما میخواید علی را برای مردم بزک کنید. به اعتقاد خودتون اون موارد حذف و زوائدش رو بندازی. یه علی خوب قشنگی که با همه بخواد بخونه و به ساز همه، این علی بخواد مسائل رو در اختیار قرار بده و به هر آهنگی بخواد علی مطلب در میان بگذاره، اون دیگه علی نیست. اون دیگه میشه یک هنرپیشه که برای هر سناریویی خود را به مطابق با او جلوه میده. علی دیگه هنرپیشه و در صحنه بازی کنه. علی اون کسی است که واقعیت را میگه، حقیقت را میگه. هر که میخواد این حقیقت را بپذیرد، هر که نمیخواد نپذیرد. وظیفه امیرالمؤمنین این نیست. وظیفه امیرالمؤمنین بیان واقع و رسیدن به اون واقع. و این مسئله متاسفانه وجود داره که ما برای بیان حقایق نمیتوانیم شفاف و اونطوری که باید و شاید اونچه را که هست به مردم ابلاغ. یه مقداری رو میگیم، یه مقداری رو نمیگیم، به مطابق با دلخواه بیان میکنیم. و راجع به این مسئله مطلب خیلی زیاده، خیلی مسئله زیاده، خیلی مطلب زیاده. یادمه خود حقیر بعد از فوت مرحوم آقا رضوان الله علیه، از که در مشهد مشرف بودن، یکی از روزنامه های خراسان آمدن برای اینکه از ما یه مقاله بگیرن. من است همه احاله به ما دادن. وقتی که آمدن پیش ما، ما نتوانستیم به ملاحظاتی به واسطه همین مسائل اینها نتوانستیم و عذرخواهی کردیم. یه وقت نداریم، فرصت نداریم. گفتن که ولو مختصر. هر چی گفتیم قبول نکردن. بعد من اقرار گرفتم از اون شخص به یک شرط، من یک مقاله می نویسم که یک کلمه او را کم و یا زیاد نکنید، یک کلمه‌اش را کم و زیاد نکنید. گفتن بسیار خوب، ما این تضمین رو به شما میدیم. من در ضمن اون مقاله نوشتم مرحوم آقا رضوان الله علیه همراه و هنگام همگام با رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خمینی در انقلاب سنه 42 انقلاب را رهنمود و راهنمایی میکردن. عبارت همگام را من آوردم. خودش این یک داستانی داره. خب واقعیت هم خب همینطور بوده. بعد وقتی که اون مقاله منتشر شد، دیدم علاوه بر این که نه تنها سانسور کردن بلکه تحریف کردن، نوشتن به دنبال و تبعیت با رهبر انقلاب حضرت کذا، و وقتی لفظ امام هم آورده بودن، ایشون این کار کردن. آیا این حرام نیست؟ شما به من قول دادید، شما به من که خودم مقاله ندادم، استنکافم کردم و شما اصرار کردید و از منزل ما بیرون نرفتید و گفتید تا ندید ما نمیریم. درست شد؟ بعد من از شما شرط گرفتم که یک لغت کم و زیاد نشه. شما نه تنها او را نیاوردید بلکه آمدید در عبارت من تصرف کردید. جایزه؟ این اسلامه؟ این چرا باید اینطور باشه مسئله؟ این یک آفتی است که متاسفانه دامن ما را گرفته. ما در امروز نیاز به رکگویی و صراحت داریم. جامعه ما در امروز نیاز به صداقت داره. اون چرا که ناب و خالص از رواد دین و سواق به سوی سبل سلام و ائمه خدا و منابع و مدارک است، باید او را بیاد بیان کنه، از خودش کم و زیاد نباید بکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین اختلافات، همین تضادها، همین تناقضهایی که داریم میبینیم دیگه، همینه. گفت از ماست که بر ماست. اگر ما بیایم صریح را بیان کنیم آقا امام علیه السلام این را فرموده، این را مسئله بیان کرده و دیگه به ما مربوط نیست، ارث زن نصف ارث مرد است طبق آیه صریح قرآن، حالا بیان به خاطر فلان، به خاطر ملل و به خاطر حقوق بشر و به خاطر چند تا خوش آمدن و به خاطر اینکه نگن اسلام اینطوره، به خاطر که اسلام اونطوره، بیان فتوا بدیم بر این که نه ارث مساویه. خب مخالفت با صریح آیه قرآن کردیم. قصاص و دیه زن نصف دیه مرد است. چرا؟ خدا میدونه به من چه مربوطه، به من چه ارتباطی داره. قبول نمی کنی؟ نکن، نکن. قبول کی گفته قبول کنی؟ کی گفته قبول کنی؟ اگه قرار بر این باشه که دین را آیه قرآن که ما نمیتونیم کنار بگذاریم. فل زکر مثل حزل انسیان که نمیتونیم کنار بذاریم. یا این که نه، این آیه مال این زمانه، از این زمان به بعد دیگه آیات باید عوض بشه، قرائت ها باید عوض بشه، نگرش ها باید عوض بشه، دیگه زمان زمانه اینطور شده. چی آقای حرف ها چیه؟ چند نفر عرق خور بی مغز نفهم همه کاره از اون طرف دنیا بیان برای ما تصمیم بگیرن و ما به خاطر خوش رقصی اونها و به خاطر جلب توجه اونها بیان دست از اصول و منابع خودمون، منابع متقن بخوایم برداریم. نتیجهش چیه؟ نتیجهش خسرت دنیا و آخرت. آخرت که معلوم، دنیامون هم همین خواهد شد و بهتر از این هم خواهید دید که خواهد شد. برای چی؟ آقا جان حکم اسلام رو، حکم خدا رو بیان بکن. پیغمبر اینطور گفته، همین تمام. هر کی میخواد خوشش بده، هر کی میخواد نیاد. 100 سال نیاد، 23 سال آمد مردم رو هدایت کرد. چند نفر باقی موندن؟ 3 تا باقی موندن. چرا نیومد به خاطر خوشحالی و دل خوش کنه که مردم؟ چرا روز عید قدیر رو چرا به وجود آورد؟ میگو مردم بلند شین انتخابات کنید، دموکراسی، هر کی میخواد، هر گوساله‌ای که میخواد انتخاب کنید، این که بهتر بود؟ چرا پیغمبر نیامد به خاطر دلخوشی مردم، اونی که سنش بیشتر بود، اونی که ریشش دراستر بود و سفیدتر بود، اونی که در میان مردم موجه‌تر بود، چرا اون نیامد به مردم معرفی کنه؟ چرا؟ چون پیغمبر ترس از فرداشو داشت. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پشت سرش بود. اگر این کارو انجام ندی، چنه اصلا تو رسول نبودی، تو کاری انجام ندادی. خدا شوخی نداره، با پیغمبرش هم شوخی نداره، با هیچ کس شوخی نداره. لذا پیغمبر با توجه به این که میدانست، پیغمبر چند مرتبه پیغمبر در زمان حیاتش خبر از ما برداد، چند مرتبه در موارد مختلف گفت فَإِنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ بَعْدِ، نمیدانید که بعد از من چه خواهید کرد. میدونست دیگه، چند مرتبه آمد گفت، خبر داشت. ولی با تمام اینها اون که پیغمبر من مسئول است، من مکلف هستم وظیفه‌ام انجام بدم. ای مردم، این علی خلیفه است، غیر از اینم بنده نمیشناسم. عمل کردی خودتون رجات پیدا کردین، نکردید خاک بر سر خودتون. این حرفی بود که پیغمبر زد. اونا هم عمل نکردن، همه رفتن. 3 نفر موندن، سلمان و ابیذر و مقدام. عمار هم بعد ملحق شد، شدن 4 نفر. پنج این 4-5 نفر ثمره تبلیغ و رسالت 23 ساله بودن. حالا من میگم برای کی دل بسوزونم؟ اون که از پیغمبرش 23 سال این کاری کرد، همه رفتن دور اون یابو. حالا بنده میام برای کی دل بسوزونم؟ برای کی که دلش خوشش بیاد؟ برای افرادی که بگن اینطوره اونطوره 100 سال آقا اصلا مسلمونش برو کافر بشو. قیمت نیستم. من یه فرد طلبی هستم که آمدم دو تا کتاب خوندم، به مقتضای ادله اینو فهمیدم، همینو میام میگم. میخوای گوش بده میخوای گوش بده، چه مردش چه زنش تفاوت نمیکنه، تا هیچ تفاوت نمیکنه. اگر مرد به زن ظلم کند با سر در جهنم قرار میگیرد، هیچ رو دروازه خدا با کسی نداره. و اگر زن از تحت اطاعت شوهر در تمام اعمال شبان منصورا میشه، خدا رو دروازه نداره. و انشاءالله در جلسات آینده به عدم تفاوت بین زن و مرد در مراتب ما بعد برزخ و مثال و در ملکوت اشاره خواهیم کرد که این اختلافات همه مال برزخ و مثال و مال ملکوته و مال ماده است و ناسوته. در عوالم بالا اصلا زن و مردی وجود نداره، همه روح و نفس واحده هستن. اینا همش مال اینجاست و عالم عالم تربیت و عالمه. از می شود که تجربه و بروز و ظهور فعلیت، استعدادها و رساندن استعدادها به فعلیت که برای هر کدام خدا طریق خاصی قرار داده و دو نفر در یک طریق نیستن. دو تا مریض وقتی که میرن دکتر، که دکتر یه نسخه برای هر دو نمیده، کپی که نمیکنه، یکی به دست اون میشینه معاینه میکنه، آقا شما باید این دوا رو بخوری، شما باید بری عکس برداری کنی عمل کنی. ما نه، ما خیال کردیم دین زیراکس و کپیست، میگیم همه یکی، ارث یکی، تقاص یکی، نمیدونم مساوات و برابری همه یکی، نمیدونم فلان. بعدم خیال میکنیم که آمدیم فقه نو و پویای آوردیم، در حالتی که نمیدانیم جهل خود را به اثبات و به منصه ظهور رسوندیم. انشاءالله امیدواریم خداوند متعال چشمان ما را بینا و ما را از این زلت ها و لغزش هایی که جز نابودی دین و بستن طریق ماست و مانع برای حرکت ما و جدا افتادن از منبع تشریع و منبع وحی است، ما را محفوظ بدارد. اللهم صل علی محمد.